پروژه طرح مثلا ماشین، شما باید مثلا مبلغ نمیدونم 700 میلیون 800 میلیون واریز کنی تا بتونی اون ماشینی که مناسب مثلا یک خانواده 7 نفر است رو تهیه کنی. خب این عدد اولیه رو ما نداریم، یعنی امکانش برای همه موجود نیستش. اگر بخواد پروژه زمین هم به همین شیوه و مستاق باشه، خب عملا انگار پروژه بی استفاده است.
خواهش میکنم، من ابتدا یه توضیح کوچیک در رابطه با شرایط مشمولین این قانون
بدم. بله بفهمید.
ببینید، خانواده های دارای سه فرزند که فرزند آخر اونها از 24/7/1400 به بعد دنیا اومده باشه شامل این قانون میشن. بله. و خانواده هایی که چهار فرزند زیر 20 سال دارن.
درسته.
تفاوت این دو گروه در این هست که خانواده هایی که دارای چهار فرزند زیر 20 سال هستن، خب ما پولی رو برای سمن زمین از عزیزان نمیگیریم و رایگانه، فقط هزینه آماده سازی رو برای خانواده‌های سه فرزندی میگیریم، اون هم با 2 سال تنفس و 8 سال تقسیط. یعنی حدوداً اون 200 میلیونی که هزینه آماده سازی میشه، این رو 2 سال که تنفس دارن و بعد به صورت 8 سال تقسیط میشه.
10 سال تقریبا میشه.
بله.
آره.
که قسط زیادی هم نمیشه.
انجام هست برای بله. خانواده ها.
و اما خانواده های 4 فرزند زیر 20 سال، همین خدمت شما عرض کنم، هزینه آماده سازی رو هم ما دریافت نمی کنیم و کاملا
رایگان
هست. اما در رابطه با بحث وضعیت زمین ها و اینکه اطلاع رسانی ها، من همینجا یک پرانتز باز کنم و بگم که مطالبه گری واقعا میتونه به ما کمک بکنه در اینکه ما راه رو درست بریم. قطعا مجموعه هایی که درون گوت هستن ممکنه ایرادات خودشون رو نبینن، اما این مطالبه گری با اون شاخص هایی که مقام معظم رهبری میفرمان، واقعا قطار خدمات رو میتونه حرکت بده. گاهی ما مطالبه گری رو با منفی نگری اشتباه میگیریم، یعنی قبل از اینکه بزرگی کارفضای کار بله. رو بدونیم، اون گوشه‌ای که انجام نشده رو میبینیم،
نیمه خالی رو.
واقعا همینطوره. خب الحمدلله مطالبه گری های خوبی در صدا و سیما حقیقتا راه اندازی شد و به ما کمک کرد نقاطی رو که ما نمیدیدیم و رسانه میتونست ببینه، فعالین جمعیتی میتونستن ببینن، در این یک سال به ما ارائه دادن و ما خیلی از موضوعات رو تونستیم با کمک همین عزیزان حل کنیم. و این 70,000 زمینی که عرض بکنم، میگم شاید در عدد وقتی که 70,000 زمین رو ما کنار هم بذاریم و 70,000 میلیارد تومان از سرمایه کشور برای این امر در یک سال اختصاص داده شده باشه و تنها بودجه دریافتی ما کلن 240 میلیارد تومان باشه،
بله.
اون حرکت جهادی که توی واقعا وزارت راه اتفاق افتاد مشخص میشه. اما ما راضی نیستیم خودمون به این موضوع، یعنی ما معتقدیم که مردم ما شأنیتشون و ارزششون بهترین زمین ها، مرغوب ترین زمین ها، و اینکه تمام تلاشمون رو باید بکنیم که اگر خدماتی رو میخوایم به مردم بدیم، این خدمات رو شیرین بدیم. بعضی وقتا ما یه چیز کوچیکی رو به اون مشمولین قانون میخوایم بدیم، انقدر اذیتشون میکنیم، انقدر توی صف، انقدر اطلاعات اشتباه و متفرقه میگیم که حتی وقتی میگیرتش این شیرین نمیشه.
بله.
من این رو اون پرانتز رو ببندم و بگم خدمت شما که عزیزانی که از ما زمین دریافت میکنن، که زمین هم به صورت ملکی هست و اجاره 99 ساله مثل نهضت ملی نیست، این عزیزان به محضی که شروع به ساخت کنن، ما 550 میلیون تومان در تهران و 350 میلیون در شهرستان ها بهشون وام میدیم، وام بله. ساخت میدیم، دقیقا با وامی که به نهضت ملی داده میشه، که این کمکی بکنه به ساخت، خدمت شما عرض کنم، خونه ای رو که انشالله میخوان داشته باشن و با میل خودشون، با اون نگاهی که دارن، بتونن انشالله اون خونه ای رو همخوان با فرهنگ و زندگی خودشون بسازن.
بسیار خوب. آقای دکتر، این طرح مادر و کودک رو هم یه توضیح کوتاه میدید؟
ضوابط اتاق مادر و کودک.
بله.
ببینید، یکی از نکاتی که در حوزه قانون جوانی جمعیت به اون توجه شده، بحث کم کردن مشکلات فرزند آوری و
بله.
فرزند پروری است.
این طرح به نظرم تصویب شده اما هنوز اجرایی نشده.
عرض میکنم خدمتتون.
بله.
ببینید، طرح که اتاقهای مادر و کودک الحمدلله در خیلی از نقاط کشور اجرایی شده و در ادارات، در فرودگاه‌ها، در جاهای مختلف الان قابل استفاده است. اما قانون به ما گفته ما طراحی ضوابطی داشته باشیم که همین اتاقهای مادر کودکی که هست و اونهایی که باید راه اندازی بشه با بالاترین استانداردهای بهداشتی و خدماتی همراه بشه. به همین جهت کارشناسای ما در حوزه طراحی معماری به همراه دوستان عزیزی از وزارت بهداشت، از وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، سازمان خدمت شما عرض بکنم، ستاد ملی جوان که همینجا هم واقعا یک خسته نباشید بزرگی
بله.
باید به این دوستان بگم که حقیقتا با ادو و دیکم یک کار بزرگی رو در این یکی دو سال انجام دادن. با هم فکری این دوستان ضوابطی طراحی شده و جهت تصویب و قانونی شدن
بله.
اجرا و موظف شدن مکانها و نهادها به هیئت وزیران رفته که انشالله به زودی اتاق مادر کودکی که قرار راه بیفته با اون استاندارد باید راه اندازی بشه،
اجرایی بشه.
اما در کل بله. کشور ما در فضاهای عمومی این کار رو انجام دادیم. یک کار فراتکلیفی تو این موضوع انجام شده با توجه به مسافرت ها و سختی هایی که خانواده های دارای فرزند دارن. در جاده های مواصلاتی اتاق های مادر و کودک و نمازخانه هایی رو وزارت راه و شهرسازی داره می سازه که خانواده ها هر جا که فرزندشون نیاز به خدمات داشته باشه بتونن در راه مسافرت، در ادارات، در سازمان ها
دریافت کنن خدمات رو. بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما همچنان با موضوع کاهش نرخ باربری، پاشنه آشیل خطرناک ایران در خدمت خانم دکتر زکیه باکویی، آقای دکتر محمد صادق مرادی و خانم دکتر سوده اقتصاد هستیم. من میخوام روی صحبتم رو به خانم باکویی برگردونم که ایشون پزشک هم هستن و متاسفانه این یکی از مشکلاتی که ما در حوزه فرزندآوری داریم، تقلید ناشیانه از نسخه کهنه غربی مبنی بر تک فرزندی یا حتی نگهداری حیوانات خانگی به جای فرزند، یا اینکه تفکر اینکه بچه دست و پاگیره و نمیذاره که ما فعالیت کنیم. شما پزشک هستید، یعنی اگر شما فوق دیپلم بودی و یه رشته خیلی ساده رو خونده بودید میگفتیم خیلی خوب، خانم دکتر باکویی یه رشته ساده رو خوندن، حالا سه تا فرزندم دارن. ولی پزشکی، خانم دکتر اقتصاد موافقین با من، آقای دکتر مرادی، خیلی رشته سختیه. چون من خودم علوم پزشکی خوندم میدونم که یک رشته بسیار سخته، با بیمارستان و به هر حال طرح و کشیک‌های شبانه و اینا. شما بفرمایید که چطور علی‌رغم همه این سختی‌ها با این درس سختی که خوندید و فعال حوزه جمعیت هستید، سه تا فرزندان دارید، این رو برای دوستان به عنوان یه نمونه عملی بگی تا این باور رو ما بتونیم یواش یواش پاک کنیم که فرزند دست و پاگیره و مانع فعالیت‌های اجتماعی ماست.
درسته. حالا واقعیت که این که کاش این سوال اصلا مطرح نمی‌شد، چون که حالا قوانین انگاره‌های مثبتی پشتشه، اندیشه‌های خیلی خوبی پشتشه، ولی یه ذره تو بحث اجرا که میرسه یه ذره حالا کاستی توش ایجاد میشه. توی جامعه پزشکی فرزند داشتن واقعا سخته، یعنی اگر میخوای اصلا کلا کسی که وارد فضای جامعه پزشکی میشه واقعا باید این رشته رو بخواد، چون به شدت سختی های زیادی داره. حالا بخواد توی این رشته فرزند آوری هم داشته باشه که خب چه بیشتر. خب پزشکی یه دوره 7 ساله هستش، یعنی اگر مادری در سن 20 سالگی ازدواج کنه تا 27 سالگی که گلدن تایم حالا بارداری هستش، تو این تایمو داره درس میخونه. درس خوندنش هم حالا جدای از درس های زیاد کشیک های سنگین هستش، کشیک هایی که حالا تو هیچ جایی دنیا شاید نباشه که یه کشیشگاهی حتی ممکنه 36 ساعته هستش. تو بعضی رشته‌ها مثل زنان، مثل ارتوپدی که واقعا شاید کشیشگاهی 48 ساعته و 72 ساعته هستش، یعنی عملا مادر خونه نمیره. اصلا این برای بقا یه ذره دچار تنازع، چه برسه برای مادر شدن. ولی واقعیت این که اگر کسی با علم وارد این رشته بشه و با علم این فرزندآوری رو انتخاب کنه، همه اینها براش حل شده است. همونطور که میدونید فرزندآوری تو این جامعه الان جهاد شناخته شده.
بله.
و جهاد هم حتما سختی‌های خودش رو داره. من نمیتونم بگم که به شنوندگان محترم خیلی غیر واقع بینانه بگم نه چیزی نیست، برین جلو و همه چیز اوکی یا نرمال پیش میره. واقعا جهاد واقعا سختی داره، ولی خب اگر به بعدش به آیندهش فکر کنیم، همین من مادری که الان مثلا در سن 30 سالگی هستم، 30 سال آینده به عنوان سالمند شناخته میشم، همین جوان، همین فرزندانی که کشور جوانهایی که داره، اینها حامی من هستن. این جامعه جوانه که فرهنگ ایرانی رو نجات میده، جامعه جوانه که پشتوانه حمایت اقتصادی و اجتماعیه. حالا در کنار همه اینها، خب درس خوندن، حالا مادری، مخصوصا مادر چند فرزند، یکی از خصلت‌هایی که داره این که تاب‌آوری مادر رو، تاب‌آوری خانواده رو افزایش میده. و خب تو قضیه پزشکی حالا درس خوندن و اینها، تاب‌آوری بالا خیلی مطرحه. یعنی فرزند بخوایم از این بعدم نگاه کنیم، واقعا باعث رشد مادر میشه، چه تو قضیه تاب‌آوری، چه تو قضیه تحمل سختی‌هاش. ولی خب واقعا نیازه که ارگان ها خیلی کمک کنه. ما قانون داریم که مثلا مادری که فرزند شیرخوار داره، مثلا ما تعداد کشیکش 20% کمتر باشه، ولی در واقع چنین چیزی نمیشه.
بله.
یا اگر واقعا اتفاق بیفته میگم باشه تعداد کشیک های شما کمتر، ولی باید روز تعطیل بیای کشیک بدی، کشیک تک نفره بدی، یعنی یه کاری یه طوری که پشیمونت میکنن از این که اصلا بیان کنی که من فرزند دارم. که واقعا امیدوارم این برنامه‌ها برای این نباشه که ما بیایم بگیم همه چیز خوبه، گل و بلبل. قراره که یه مسیر رو به جلو داشته باشیم. با گفتن اینها قرار نیست راهی بسته بشه، قرار راه‌های جدیدتری باز
بشه. خب خانم دکتر سود اقتصاد، شما نظرتون چیه؟ شما هم به هر حال دکتره در یک رشته علوم انسانی دارید و به هر حال رشته های سختی هست. شما چند ساله که الان فرزند دارید؟ فرزند بزرگتون 9 سالشه.
من فرزند بزرگم 9 سالشه، متولد 93، دیگه آشواش داره وارد 10 سالگی میشه. و من از سال 90 شروع به کار کردم، یعنی در واقع استخدام به دانشگاه تهران شدم و از اون موقع دیگه حالا مشغول هستم اونجا. صحبت های خانم دکتر کاملا تایید میکنم، یعنی حالا ایشون در حوزه پزشکی میگن، من حالا شاید در حوزه علمی دانشگاهی کشور بگم طبق حالا تجربیاتی که خودم داشتم. حقیقت این هستش که این که بالاخره مادری با عشق فرزند میاره و ما اعتقاد داریم طبق آیات قرآن که خدا روزی بچه‌ها رو میده، این روزی شاید فقط روزی مادی نباشه، حتی از نظر شاید باز شدن زمان مادر، آرامش مادر، صبوری مادر هم شاید بخشی از روزی اون فرزندی باشه که طبق وعده خدا هر فرزندی با خودش میاره برای خانواده. اینو ما هممون اعتقاد داریم که میریم سراغ بحث فرزند آوری و میدونیم که این وعده خداست و خدا وعده‌اش صادق هستن، قرار نیست هست که طور دیگری باشه. اما من خواستم یه گریز بزنم به حالا فضای دانشگاه ها توی این قضیه.
بله.
ما به عنوان هیئت علمی یه شرایط حالا استخدامی داریم و بعد از اون سالانه تمدید قرارداد ترفیعهایی داریم که اینا هر سال باید تکرار بشه.
درسته.
تبدیل وضعیت داریم و حالا رشد، حالا یه بودش ابعاد حالا علمیش هست که حالا از استاد
ما هم اینطوریم تقریبا.
بله. و یه بودش ابعاد حالا استخدامی هست، دو تا در کنار هم دیگه هستم. من واقعا تجربه خودم این هستش که شاید بارها اینو ما مطرح کردیم، حتی نامه‌نگاری کردیم، بالاخره دانشگاه ها طبیعی هستی ضوابط علمی دارن و باید اینا خیلی جدی گرفته بشه که دانشگاه بتونه رو به جلو بره و رشد بکنه. اما اینکه به خصوص در سالهای ابتدایی استخدامی یک خانوم این ضوابط برای خانوم و آقا عیناً یکسان باشه، از نظر تولید علمی که باید داشته باشه، از نظر تعداد واحدهایی که باید تدریس بکنه، اینا دقیقاً برای خانوم و آقاها یک شکل هست توی دانشگاه، تو دانشگاه های ایران برای هیئت علمی خانم و آقا.
بله.
و این در حالی هستش که شاید یه خانم از 8 صبح 9 صبح که میره وارد دانشگاه میشه تا 5 عصر باید اونجا باشه، ممکنه هزاران تکلیف مربوط به خانواده داشته باشه، از بردن و آوردن بچه‌ها، از حالا اتفاقاتی که میان مریض میشن، کار دارن، بچه نوزاد، بچه کوچیک، که اینها همشون میتونه براش سختی‌های رو توی محیط کار فراهم بکنه. در حالی که یه آقا شاید وقتی که میاد از 8 صبح دانشگاه تا 5 عصر تقریبا میتونه تمام وقت در اختیار دانشگاه باشه.
بله.
خب طبیعتاً زمان پژوهشی یه خانم با زمان پژوهشی یه آقا خیلی فرق خواهد داشت.
همینطوره.
توی خونه باز پدر خیلی وقتا ممکنه بتونه بیاد خونه و بشینه و حالا توی اتاق کارهاش رو انجام بده، در حالی که مادر بالاخره تمام وقت که از صبح تا حالا نبوده باید به بچه‌ها رسیدگی بکنه.
بله.
دوباره وقت خونه هم نداره. من فکر می‌کنم یکی از مشکلات خیلی بزرگ از واقعاً من مطلع هستم در قشر دانشگاهی که خیلی از همکاران خانم من تمایل ندارن به اضافه شدن فرزندانشون، چون میدونن که از کارهای پژوهشیشون میمونن.
بله.
و بعد امتیازات لازم رو نخواهند گرفت و دانشگاه وقتی شما مدام امتیاز نگیرین بالاخره ممکنه مشکلاتی برای تمدید قرارداد شما به وجود بیاد.
درسته.
شاید این دوگانه کردن ضوابط برای خانم و آقا یه راه حلی باشه لااقل در 10 سال ابتدایی استخدام یه خانم که حالا به قول خانم دکتر زمان اصلی فرزندآوریش هم میتونه باشه، که بتونه این کار سهولت ببخشه برای هیئت علمی خانومی که داره کار میکنه در محیط های دانشگاهی ما.
انشالله. خب ما اینجا داریم راجع به کاهش نرخ باربری صحبت میکنیم از زوایای مختلف. من یه نکته دیگر رو هم میخوام اینجا اشاره کنم که حالا دوست دارم که دوستان نظر بدن، ستا کارشناس محترم، این که فرهنگ سازی جاش خیلی اینجا خالی. البته در چند سال اخیر اتفاقات خیلی خوبی افتاده. یادتونه که راجع به کمربند ما وقتی تو ماشین میشستیم کمربندمون رو نمیبستیم، ولی با این فرهنگ سازی الان تا میشینیم قبل از اینکه ماشین رو روشن کنیم اول کمربند رو میبندیم. بچه‌هامون عادت کردن سرنشین اگر سوار ماشین ما میشه اول کمربندش رو میبنده. یعنی این یه فرهنگ سازی شد. وقتی ما میتونیم این کار مهم رو انجام بدیم قطعا فرهنگ سازی به ما کمک میکنه. جای فرهنگ سازی ما چقدر خالیه توی این حوزه؟
خواهش میکنم. من فقط قبل از این موضوع رو که توضیح بدم سریعا یک بحثی رو در رابطه با فرمایشات بزرگواران انجام بدم.
بله.
گاهن بعضی وقتا ما میگیم که این موضوع رو تبلیغ میکنیم که فرزند آوری سخت نیست. اتفاقا فرزند آوری سخته و اگر نبود مادر انقدر ارزش و قول پیدا نمی‌کرد.
بله،
و بهش زیر پای
نبود. بله.
مادران نبود. ما باید این موضوع رو حالا که وصل میشه به بحث فرهنگ سازی اون هزینه و فایده رو بیایم تبیین کنیم که هر چیزی خوبی سختی‌هایی رو هم داره، همینطور که حجاب سختی هایی رو داره، همینطور که یک ورزشکار برای رسیدن به اون مقامش، و از همه مهمتر هر فرزند آوری که اون واقعا اونم بیشتر هم برای مادر سختی ها و مشقاتی داره. ما باید با این نگاه این فرهنگ سازی رو ابتدا بکنیم. نکته دوم در رابطه با این بحثی که سرکار عالی فرمودید، خب قطعا مهمترین کار
بله.
برای ما برای پیشبرد اهداف ما فرهنگ سازی است.
بله.
و تجربه نشون داده هر کار که فقط در چارچوب قانون بوده جوابگو به ما نبوده و این فرهنگی که میتونه نهادینه کنه در جای جای خانواده.
بسیار خوب. با توجه به محدودیت زمان دو تا جمله از خانم دکتر اقتصاد و خانم دکتر باکویی بشنویم در همین حوزه.
خواهش میکنم. من تو حوزه پزشکی میگم که فرهنگ سازی که با تو حوزه پزشکی انجام بشه اینه که شبهاتی که مردم دارن راجع به تو حوزه پزشکی باید برطرف بشه. این که فکر میکنن که اگر بارداری های متعدد داشته باشن، بارداری های پشت هم داشته باشن، به اصطلاح خودشون بدنشون خالی میکنه، یا مثلا اگر چندین سزاری داشته باشن بدنشون آسیب میبینه، این که فکر میکنن که حتما باید 2 سال کامل به بچه شیر بدن و خطرناکه که بارداری و شیردهی همزمان داشته باشن، شبهاتی که راجع به زایمان‌های طبیعی دارن. من به شیوه خودم میتونم تو راجع به پزشکی فرهنگ سازی بکنم و این شبهات رو پاسخ بدم.
آره، اینم خیلی نکته خوبیه آقای دکتر مرادی که به هر حال شبهات پزشکی و مسائل هم حل بشه در این حوزه. خانم دکتر اقتصاد شما.
خواهش می‌کنم. من در تکمیله عرض اساتید گرامی اینجا، فکر کنم که حضور ما در جامعه خیلی مهمه. آه. یعنی من مادر شاغل دکترا دار سه فرزندی و حالا همه عزیزانی که مشابه هستن،
بله،
حضور داشته باشیم و این رو قایم نکنیم، یعنی با افتخار بگیم که اینها شدنیه و ما هستیم و ما میتونیم این کار رو بکنیم، تا این از نظر فرهنگسازی بتونه کمک بکنه به دانشجوهامون، به مردم، که شدنی هست و حالا با تمام سختی‌هایی که داره
هستین، بله،
با تمام سختی‌هایی که داره که منکرش نمیشیم، کاملا شدنیه و بسیار شیرین.
لذت بخش، ولی شیرینی نیازه به سختی های کار. آقای دکتر مرادی خیلی متشکرم از حضورتون. خانم دکتر باکویی، خانم دکتر اقتصاد، گفتگوی بسیار خوبی بود. موضوعمونم خیلی موضوع خوبی بود، کاهش نرخ باربری، پاشناشیل خطرناک ایران. تشکر از خانم بهریه به خاطر انتخاب این موضوع و باهاتون خدافظی میکنم تا هفته آینده. یه تشکر ویژه از صدا بردار خوبمون آقای رضا شایان. خداحافظ تا هفته آینده.
برنامه از تدبیر تا تقصیر رو از رادیو گفتگو شنیدید و حضور شما عزیزان اعلام میکنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:01 است. خدایا، خدایا مرا قلبی ده که سراسر آن را وجودت فرا گرفته باشد، چنان خون در رگم جاری باش که مکانی برای ناامیدی نماند. ای خدای بزرگ، تو برایم امید محضی، هر نفسی که می کشم و در انتظار نفس بعدی میمانم، یعنی به تو امید دارم. تلاوت سوره مبارکه قلم، آیات 34-60. قاری استاد محمد عباسی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن للمتقين المتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة بالعراق وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ